شورش زبان کسانی است که صدایشان شنیده نمی شود، همان صدایی که نظام لیبرال غربی پایش را روی نفسشان گذاشته است. شش شب بعد از درگیری تظاهر کنندگان و پلیس ضد شورش که از گاز اشکاور و گلوله های پلاستیکی و حتی جنگی استفاده می کند، نشانه اندکی از فروکش کردن خشونت ها دیده می شود. دیشب برای اولین بار فرمانده پلیس شهر مینیاپولیس از خانواده یک قربانی خشونت پلیس عذرخواهی کرد که از نظر عده‌ای نشانه وخامت اوضاع تعبیر شد. به گفته یکی از فعالان سیاسی، گویی قرار است ویرانی آمریکا به دست کسانی باشد که اجدادشان سالها قبل برای ساختن آمریکا به بردگی گرفته شدند. دیلی میل می‌نویسد اسمش را خیزش مردمی گذاشتند. سونیا پاتریک آمن را، سخنگوی یکی از نهادهای مدنی سیاه‌پوستان آمریکا، ساعتی پیش در گفتگوی تلفنی به پیک بامدادی گفت:
Yes, there are protests all over the country.
معترضان در همه جای کشور هستند. وقتی مردم قتل تأثیر برانگیز سیاه‌پوست رو توسط پلیس دیدن، همه به خشم اومدن. اعتراضات فقط به شهری که این اتفاق در اون افتاده خلاصه نمیشه، بلکه همه مناطق آمریکا رو در بر گرفته. مردم به بی‌عدالتی معترضان، بی‌عدالتی که فقط نه در پلیس بلکه در سیستم حکومتی دیده میشه.
شورش هایی که بعد از ترور مارتین لوترکینگ در سال 1968 تا کنون بی سابقه بوده، برای نخستین بار از 28 سال پیش تا کنون نیروهای ارتش را به خیابانهای واشنگتن دی سی آورده است. اما سوال این است که ترامپ کجاست؟ اگرچه اینترنت را در برخی مناطق بسته است و فضای مجازی را برای انتشار توییت‌های مسموم انتخاب کرده، اما در دنیای حقیقی در سنگر بتونی زیر کاخ سفید مخفی شده است. وقتی اعتراضات پای دیوار کاخ سفید رسید، از ترس مردمش در امن‌ترین نقطه زیر کاخ سفید پناه گرفته است، جایی که روزولت 80 سال پیش آن را ساخته و تا سپتامبر 2011 تقریباً استفاده نشده بود. او دیشب در جمع خبرنگاران خود را رئیس جمهور نظم و قانون دانست و مردم را تهدید کرد هزاران هزار سرباز را برای سرکوب آنها به کار خواهد گرفت.
Then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them.
And how do you evaluate شما به عنوان یکی از فعالان مبارزه با نجات پرستی در آمریکا واکنش ترامپ را در خصوص اعتراضات اخیر چگونه ارزیابی کردید؟
Well, that Trump, his remarks really
اظهارات ترامپ حمایت از طبقه کارگر نبوده و نوعی چراغ سبز به سرکوب مردمه. من همین امروز شنیدم که جوان 19 ساله ای رو هدف گلوله قرار داده و کشتن. همین اظهاراتش بوده که گروه های تندروی که معتقد به برتری سفیدپوستان هستند رو تشجیه کرده و به تظاهر کنندگان حمله می کنن.
فعالان مجازی به طنز نوشتن پرچمی را که قرار بود مردم ایران روز قدس آتش بزنند، مردم آمریکا روبروی کاخ سفید آتش زدند. روزنامه دیلی میل نوشته است آمریکا با دو بحران کرونا و اعتراض روبرو شده است و ممکن است ترامپ را از کاخ سفید بیرون بیاندازد، که در این باره کاری از بانکر یا همان سنگر بتونی زیر کاخ سفید بر نخواهد آمد.
خب وقت داریم که براتون پیامک بخونم. به 3610 پیامک دادید و گفتید که دانشگاه آزاد اسلامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رو مجبور میکنه اسامی اساتید مشاور رو در مقالات علمی مستخرج از پایان‌نامه‌شون بنویسن که بعضن نه تنها هیچ نقشی نداشتن، تازه غیر همرشته یا گرایش هم هستن، اینطوری ارزش مقاله رو پایین هم میارن. حالا من دانشجوی دکترای آزاد 2 سال و عمر و پولم فقط برای نوشتن مقاله گذشته، حق بچه هام و همسرم و خودم بماند. 2 تا استاد مشاور غیر همرشته رو هم باید توی پایان نامه بنویسم، هم در واقع توی مقالات ISI اینطوری امتیاز خودم پای میاد، هم اونا هم بدون زحمت 40% امتیاز مقاله ISI مفت و مجانی گیرشون میاد، یک دستمزد برای هیچ کاری که نکردن تازه بهشون میدن. 3610 شماره پیامک ماست. فقط خیلی سریع بگم که یکی از شنوندگان هم پیامک دادن و گفتن که حذف قیمت از سایت های مجازی که برای مقابله با دلال بازی صورت گرفته، یه عیبی که داره اینه که مردم سردرگم میشن و خیلی وقتشون تلف میشه، چرا که بعد برای هر آگهی زنگ بزنن. شما هم نظر بدید در مورد همین حذف قیمت خودرو و مسکن از سایت های مجازی. ممنون که همراهمون بودید. 3610 شماره پیامکمونه. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند و همیشگی رادیو معارف. ساعت 8:37 دقیقه است و شما عزیزان صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید و ما از این بابت از تک تک شما بزرگواران سپاسگزاریم و امیدواریم که این همراهی تا پایان این نوبت یعنی ساعت 14 ادامه داشته باشه. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025 شماره های تلفن و 30553 هم شماره پیامک رادیو معارفه که شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات ارزشمند و کاربردی خودتون رو در مورد رادیو معارف و برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه به همکاران خوبم در روابط عمومی این شبکه اعلام بفرمایید. انشاءالله تا ثانیه‌های دیگه برنامه روایت رهبری رو تقدیمتون میکنیم که مستندی است 20 دقیقه‌ای. از ساعت 9 بامداد هم روایت عشق رو انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. همکاران خوبم در برنامه زنده سلام زندگی ساعت 9:30 دقیقه بامداد خدمتتون خواهند رسید و بعد از اخبار معارفی ساعت 11 برنامه منشور امیر رو ساعت 11:15 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. حجت الاسلام محدثی در برنامه منشور امیر شرح خطبه 110 نهج البلاغه رو برای ما خواهند گفت. ساعت 11:30 دقیقه هم گوهر ناب تقدیمتون میشه، شرح زیارت جامعه کبیره توسط مرحوم حجت الاسلام مهندسی. ساعت 12 برنامه برباد سخن رو میشنوید، صحبت‌های حجت الاسلام راشد یزدی با این موضوع که رنگ پس از مرگ انسان مثل رنگ زندگی اوست. ساعت 12:30 دقیقه برنامه زمزم احکام برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی تقدیمتون میشه. تا آسمان عنوان برنامه از آنگاهی ظهر ماست که ساعت 12:50 دقیقه میتونید بشنوید و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در 13:05 دقیقه خواهیم رفت. برنامه بیان عنوان برنامه است که ساعت 13:30 دقیقه میشنوید، حجت الاسلام محققیان با موضوع انس با قرآن با ما صحبت خواهند کرد. پایان بخش برنامه های این نوبت هم پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی است که 13:55 دقیقه میشنوید و به این ترتیب برنامه ما در این نوبت به پایان خواهد رسید و ما پیشاپیش باز هم از همراهی شما عزیزان تشکر می‌کنیم. لطفاً برنامه مستند روایت رهبری رو به مدت حدوداً 20 دقیقه بشنوید. ساعت 8:40 دقیقه است.
روایت رهبری، کارگردان مهدی نقبیان، نویسنده محمد حسنزاده، گوینده ناصر طهماسب، تنظیم برای پخش در رادیو معارف سید محمد مهدی رکنی. قسمت دوم. بعد از ظهر یک شنبه 14 خرداد 1368، محل برگزاری مجلس خبرگان رهبری.
ابتدای جلسه استعفای آیت الله منتظری به رأی گذاشته شد.
خیلی خب، حالا همطور که آیت الله مشکینی فرمودن، اول اون قسمت اولی که در مورد آیت الله منتظری پیش آمده این رو تمام بکنیم، بعد وارد بحثا بشیم. شکل کار رو آقایون همه میدونن، به این صورت بود که آیت الله منتظری در نامه استعفای خودشون رو اعلام کردن و حضرت امام هم پذیرفتند. حالا آقایون دیگه رو این بحثی ای ندارید، فقط رأی بگیریم که خبرگان هم پذیرفته این استعفا رو. اگر این استعفا رو هم ما هم رأی بدیم، دیگه وارد مرحله بعد میتونیم بشیم. آقایون میخوان بحث کنن یا نمیخوان بحث؟ رأی میگیریم. خیلی خوب، پس آقایانی که با پذیرش استعفای آیت الله منتظری موافق هستن قیام بفرمایند. یکی دو نفر نشستن تقریبا به اتفاق آرا پذیرفته شد استعفا.
کمی بعد آقای هاشمیان نماینده استان کرمان در مجلس خبرگان به پشت تریبون رفت و اعلام کرد که امام از همان ابتدا با منتظری مخالف بود و در این مجلس هم کسانی از این مطلب مطلع بودند.
امام عزیز ما از استکبار جهانی و همه ابرقدرت ها خم به ابرون نمیاره، فعلی در مقابل این قائم مقام رهبری کارها تقاضای مرگش از خدا می طلبه و گرگه می کند امام، که امام فرمودند من از همون اول مخالف بودم و حضرت آیت الله عاشق محمد گیلانی هم اطلاع داشتن اینطور که من شنیدم، و ما اگر اون روز حس می کردیم که امام روحیشون نسبت به ایشون اینه، هرگز حاضر به این کار نمی شدیم. اما اونایی که فهمیدن به ما نگفتن، حال ما نمیدونیم چگونه توجیه کنن این حرف.
صحبت‌های آقای هاشمیان اشاره به آقای محمدی گیلانی داشت. آقای محمدی گیلانی از مخالفین تعیین آیت الله منتظری به عنوان جانشین رهبر بود. او حتی در این باره ما امام هم ملاقات کرده بود و متوجه شده بود که امام نیز در این باره رضایت ندارد.
صبح روز شنبه هم بوده، صبح زنگ زدم برای آقای توسلی که من میخوام خدمت امام برسم، شما دارید میرید؟ گفتن بیا. ما رفتیم و آقای رسولی و آقای توسلی داشتن میرفتن. ما همین مقدار کاغذی که دست منه، این مقدار کاغذ نوشتم که مطلب ضروری است، تکلیف ایجاب میکنه که من باید خدمتون برسم. خودتون میدونید، اجازه میفرمایید؟ بسیار خوب، اگر نه من افراغ وظیفه کردم. آقای توسلی اندرون رفت و برگشت و نگاه کرد، گفت نمیدونم، ملاقات ندارم، ملاقاتم نداشت. گفتم شو میدونه که نوشته مطلب ضروری است. او بگو بیاد. ما هم رفتیم. من بهشون عرض کردم آقا، آقایان خبرگان مصممند که نام آیت الله منتظری رو برای مسئله رهبری ببرن. ایشون شروع کردن به درد دل و گله از آقای منتظری که همینطوره که شما میگویید، و منم میل ندارم، راضی نیستم که آقای منتظری ایشون بیاد این به نام ایشون این کار انجام بدهند و منم راضی نیستم. بعدم صحبت طولانی کرد از بعضی از نقاط ضعف بیتشون با احترامی که بیشون میکرده و حتی اینم اضافه کرد، فرمودن خب من چیکار کنم؟ گفتم رئیس مجلس خبرگان آقای مشکینی است، ولی واقعا رئیس آقای هاشمی است، ایشون میتونه کنسلش کنه، تأخیر بیندازه. فرمودن احمد که نیست، شما میرید دنبال آقای هاشمی ایشون بگوید. البته میرم. من رفتم دفتر خدمت ایشون، گفتم من صبح خدمت آقا رسیده بودم، کاری داشتم، ایشون من فرستادن خدمت شما، کار لازم دارم، زودتر ده بعدم نمیدونم آقای هاشمی اون تتمه رو باید از ایشون بشنوید که چطور شد.
وقتی که ایشون به من فرمودن که از تمام تو رو خواسته احضار کردند، من تلفن کردم به اونجا، گفتم وقتی تعیین کردن، رفتم خدمتشون. دیگه نزدیک شده بودیم یا مواجه شده بودیم با اون نامه‌ای که آقای منتظری نوشته بودن به مجلس. بعد ایشون فرمودن که من دیگه کاری ندارم رو موضوع، دیگه هرچی تو مجلس با این توجه به نامه‌ای که ایشون نوشتن هرچی مجلس رسیدید دیگه. ایشون به این نتیجه رسیده بودن که با این نامه خبرگان اقدامی نخواهند کرد.
نامه‌ای که آقای هاشمی به آن اشاره می‌کند به تاریخ 30 شهریور 1364 از سوی آیت الله منتظری خطاب به آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان نوشته شده بود. نامه‌ای که تایان ایشان اعلام می‌کرد تمایلی به پذیرش مسئولیت رهبری آینده ندارد. اما اگر این نامه خاطر امام را آسوده کرده بود، چرا باز هم منتظری در جلسه خبرگان انتخاب شد؟
روایت یک استعفا.
آیت الله منتظری به اعدام سید مهدی هاشمی، فرمانده سابق نهضت‌های آزادی بخش سپاه که با پیگیری‌های آیت الله منتظری به این مسئولیت رسیده بود، اعتراض داشت. سید مهدی هاشمی که چهره اصلی دفتر آیت الله منتظری و برادر داماد او بود، از همون دوران پیش از انقلاب مواردی چون قتل افراد و شخصیت‌ها را در پرونده خود داشت. قتل آیت الله شمس‌آبادی از علمای بزرگ اصفهان برجسته‌ترین آنها بود. سید مهدی پس از دستگیری با ساواک نیز همکاری کرده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز سید مهدی با پوشیدن لباس روحانیت و با پشتیبانی شخصیتی همچون آیت الله منتظری توانست موقعیت خاصی برای خود فراهم کند. کارنامه این دوران او اما پر از نقاط سیاه بود. وی در دوران مأموریتش در نهضت‌های آزادی بخش دست به اقدامات خودسرانه و خرابکارانه زد. همچنین به تیم ترورش دستور حذف مخالفینش را صادر کرد. سال 65 با کشف یک خانه تیمی متعلق به سید مهدی که پر بود از اسناد محرمانه، سلاح‌های گوناگون و مهمات، برای مسئولین نظام محرز شد که باید به اتهامات وی رسیدگی شود.
بعد این سلاح‌هایی است که متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و همین که واحد نهضت‌ها از سپاه جدا شد و منحل شد، ما و عده‌ای از مرتبطین با ما و عوامل ما این اصل و مهمات رو از سپاه خارج کردیم و در نقاط مختلفی به طور غیرقانونی خارج کردیم و در نقاط مختلفی مخفی کردیم.
اما حمایت شدید آیت الله منتظری از او موجب نگرانی دستگاه‌های امنیتی و قضایی بود. امام تصمیم گرفتن شخصا در این قضیه وارد شوند و با نگارش نامه‌ای به آیت الله منتظری ایشان را از هر گونه دخالت در رسیدگی قضایی به اتهامات سید مهدی برحذر دارند. امام در این نامه نوشتند: من تأکید می‌کنم که شما دامن خود را از ارتباط با سید مهدی پاک کنید که این راه بهتر است و هیچ عکس‌العملی در رسیدگی به امر او از خود نشان ندهید که رسیدگی به امر جنایات مورد اتهام حتمی است. آیت الله منتظری پاسخ این نامه را در 17 مهر ماه 65 داد. نامه‌ای که به قول سید مهدی هاشمی می‌خواست تا خواب را از چشمان امام بگیرد. در این نامه آیت الله منتظری با حمله به امام و نظام خودش را صدای حق و حقیقت اعلام کرد و سید مهدی هاشمی را هم از بسیاری از مسئولان نظام فاضل‌تر و با تقواتر برشمرد. خود سید مهدی هاشمی نیز به انبوهی از خلافکاری‌ها و قتل‌های متعدد در قبل و بعد از انقلاب اعتراف کرد که یکی از آخرین موارد آن قتل فجیع عباس قلی حشمت و دو فرزندش در اصفهان بود.
محور و مرکز این توطئه هم خود عباس قلی حشمت هست و باید او کشته بشه که بعداً این کار توسط برادر رضا مرادی و محمد کاظم‌زاده انجام گرفت.
من یک کلت کمری کوچک داشتم و برادرم محمد کاظم‌زاده یک قبضه اسلحه کلاشینکوف. با تهدید اسلحه اونا رو سوار ماشین کردیم. غروب بود. رفتیم در باغ برادرم محمد کاظم‌زاده تا اینکه مطمئن شدیم دیگه کسی ما رو تعقیب نکرده و هوا هم خیلی تاریک شده بود. ابتدا یه قطعه تنابی برادرم محمد کاظم‌زاده تهیه کرده بود آورد، دوتایی انداختیم به گردن عباس قلی و از پشت سر هر دو با هم کشیدیم تا جون سپرد، خفه شد. و به همین ترتیب بعدن رفتیم سراغ همایون و او را هم خفه کردیم و بعد از اون رفتیم سراغ سعید، به سر کوچه که عباس قلی، اون رو هم به همین شکل دوتایی خفه کردیم و با یک بیلی که برادرم کاظم‌زاده تهیه کرده بود روی اونا را با هم دیگه از خاک پوشوندیم.
من فکر میکردم اگر بگم مسائل رو پروندم سنگین تر میشه و اینها، مجموعاً باعث شد که من رو از گفتن حقایق باز داره.
پس از حدود یک سال رسیدگی به پرونده سید مهدی، دادگاه حکم اعدام او را صادر کرد. آیت الله منتظری در نامه‌ای به امام خواهان جلوگیری از اجرای حکم شد. تقاضای غیرقانونی که موافقت با آن ممکن نبود. پس از اعدام سید مهدی، آیت الله منتظری چند ماهی سکوت کرد. اما آشکار بود که دیگر آن منتظری سابق نیست. در همین دوران برخی از گروه‌های سیاسی که با نظام اسلامی مشکل داشتند، رفت آمد خود را با آیت الله منتظری بیشتر کردند. کمتر از یک سال بعد آثار این تغییرات جدید آشکار شد. پس از اینکه ایران در 27 تیر 1367 قطعنامه 598 را پذیرفت، گروه که منافقین با پشتیبانی رژیم صدام آماده حمله به داخل خاک ایران شدند. مسعود رجوی سرکرده منافقین در جلسه توجیهی قبل از عملیات فرماندهان خود را تشویق میکرد تا پس از ورود به خاک ایران از مرز قصد شیرین به صورت مسیر کرمانشاه، همدان و قزوین را طی کرده تا به تهران برسند و وعده میداد در طول مسیر نیروهایی هستند که با آنها خواهند پیوست.
نتیجه عملیات البته در فراتر از همه محاسبات معمول، اما تا اونجایی که به ارتش آزادی بخش ملی ایران و به مجاهدین خلق ایران ارتباط داره، پیشا پیش نتیجه رو که هر چه باشه به تک تک شما و به خلق قهرمان ایران تبریک میده.
منافقین با حمایت هوایی عراق حمله را شروع کردند. در طول مسیر و خصوصا در اسلام آباد غرب حتی به بیماران و مجروحان بستری در بیمارستان نیز رحم نکردند و آنها را به گلوله بستند. اما پیشروی آنها از اسلام آباد غرب به بعد چند کیلومتر بیشتر طول نکشید و سرانجام در کمین رزمندگان اسلام در عملیات مرصاد نابود شدند. حدود یک پنجم از کشته شدگان منافقین کسانی بودند که سالهای گذشته از زندان آزاد شده بودند، کسانی که با عنوان تواب اظهار کرده بودند پیوند سازمانی خود را بریدند اما پس از آزادی دوباره به گروهک تروریستی منافقین پیوسته بودند. در این شرایط امام به مقامات قضایی دستور دادند پرونده آن دسته از زندانیان این گروهک که بعد از این خیانت ملی هنوز آشکارا حمایت خود را از منافقین اعلام می کنند بررسی مجدد بشود. در این بررسی مجدد تنها کافی بود منافقین زندانی از گروهک منافقین اعلام براءت کنند. آنان مطلع بودند که در غیر این صورت با توجه به حمله نظامی اخیر منافقین مجازات اعدام در انتظارشان خواهد بود. جمعی از آنها اعلام براءت کردند اما جمعی دیگر که هنوز امید به رسیدن ارتش منافقین و آزادی از زندان و پیوستن به آنان را داشتند از این کار امتناع ورزیدند. آیت الله منتظری با نگارش نامه اعتراض‌آمیز به امام تصویری تحریف شده از اصل ماجرا ارائه کرد و خواستار جلوگیری از این روند قضایی شد. حرفای امروز آیت الله منتظری با آنچه بعد از واقعه تروریستی هفته تیر و شهادت فرزندشان گفته بود کاملا متفاوت شده بود.
فروردین 1361 پیام نوروزی آیت الله منتظریم.
سرطان رو بایستی برید، آخر الدواء الکی، وقتی که دیگه سرطان اذیت میکنه و پیشروی میکنه باید سوزون، چاره ای نیست.
سرانجام در 22 بهمن 1367 منتظری طی یک سخنرانی آشکارا به 8 سال دفاع مقدس حمله کرد و دشمنان ایران را پیروز جنگ نامید و چنان تصویری سیاه از 8 سال جنگ را داد که موجب ناراحتی خانواده های شهدا شد. سوم اسفند 1367 امام پیامی صادر کرد که به نام منشور روحانیت مشهور شد. پیامی با لحنی تلخ که در بسیاری از فرازهای آن به حملات تند شاگرد قدیمی خود پاسخ می‌داد. امام در این پیام نوشت: جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست. جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ایمان و رضالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد. چه کوتاه نظرند آنانی که خیال می کنند چون ما در جبهه به آرمان نهایی نرسیده ایم پس شهادت و رشادت و عیسی را از خودگذشتگی و صلابت بیفایده است. و همچنین در فراز دیگری امام از خانواده شهدا عذرخواهی کرده و تلویحاً آرزوی مرگ کردند و نوشتند: من در اینجا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان به خاطر تحلیل‌های غلط این روزها رسماً معذرت می‌خواهم و از خداوند می‌خواهم مرا در کنار شهدای جنگ تحمیلی بپذیرد. ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی مگر ما فراموش کردیم که ما برای ادای تکلیف جنگیدیم و نتیجه فرع آن بوده است. اندکی بعد در دوم فروردین سال 68 امام طی پیامی به مهاجرین جنگ تحمیلی مطالبی را مطرح کرد که شفافتر از هر زمان دیگری نشان می‌داد ایشان از آیت الله منتظری به عنوان شخصیتی شایسته تصدی رهبری آینده نظام قطع امید کردند. امام در این بیانیه به صراحت اعلام داشت و نفوذی ها بارها اعلام کردند که حرف خود را از دهان ساده اندیشان موجه می زنند. چارچوب دوستی من در درستی راه هر فرد نهفته است. ما باید مدافع افرادی باشیم که منافقین سرهاشان را در مقابل زنان و فرزندانشان در سر سفره افطار گوش تا گوش بریدند. ما باید دشمن سرسخت کسانی باشیم که پرونده‌های همکاری آنان با آمریکا از لانه جاسوسی بیرون آمد. ما باید تمام عشقمان به خدا باشد نه تاریخ. کسانی که از منافقین و لیبرال ها دفاع می کنند پیش ملت عزیز و شهید داده ما راهی ندارند. دیگر برای امام قطعی شده بود که منتظری صلاحیت رهبری آینده نظام را ندارد. امام از هیئت رئیسه مجلس خبرگان خواست تا مسئله عزل منتظری از رهبری آینده را بررسی کنند. اما ناگهان اتفاقی افتاد. شبکه رادیویی بی بی سی فارسی در تاریخ 5 فروردین 1368 نامه محرمانه آیت الله منتظری به امام درباره اعدام منافقین را پخش کرد. معلوم بود که اگر این تصمیم خود آیت الله منتظری نباشد، حتما دست برخی از اعضای دفتر و اطرافیان او در کار بوده است. امام سرانجام تصمیم گرفت شخصا وارد عمل شده و به تکلیف الهی و شرعی خود عمل کند. روز بعد در 6 فروردین 1368 امام در نامه پر دریغ و درد خطاب به شاگرد قدیمی خود، اگرچه او را حاصل عمر خویش شمرد اما شایسته بر عهده گرفتن رهبری آینده نظام ندانست. فردای آن روز آیت الله منتظری در پاسخ به نامه امام از رهبری آینده نظام اعلام کنارگیری کرد. به زودی خبر استعفای منتظری در رسانه ها اعلام شد.
بعد از ظهر یک شنبه 14 خرداد 1368 محل برگزاری مجلس خبرگان رهبری،
دو نفر نشستن تقریبا به اتفاق آرا پذیرفته شد استعفا.
حالا مجلس خبرگان برای رعایت مشی قانون و رفع هر گونه شبهه‌ای بر این استعفا مهر تایید گذاشته بود.
یعنی در صورتی که رهبری نداریم، در این صورت خبرگان منتخب مردم
اما اکنون در این جلسه نوبت به بحث جدیدی میرسید. بحث مهمی درباره شرایط رهبری آینده. آیا شرایط مرجعیت برای رهبر آینده لازم بود؟ یا صلاحیت مرجعیت یعنی داشتن اجتهاد و فقاهت برای رهبری کفایت میکرد؟
خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، نه فعلیت مرجعیت دارند. یعنی مرجعی که صلاحیت مرجعیت را داره، نه مرجع بالفعل.
پایان قسمتی.